رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح سه شنبه سوم عمل سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 10 شب دوشنبه 21 مارچ سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخطه اخبار:
پاره کردن عکس جنرال دوستم در مزار شریف سبب تشنج‌ها شده است. امریکا برای مبارزه با داعش در عراق پایگاه ایجاد کرد و حکومت سوریه بحث در مورد سرنوشت بشار الاسد را رد می کند.
در این برنامه بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان و گزارش مستقیم از شهر مزار شریف، گزارش را در ارتباط به پیام ملا رسول به کابل خواهید شنید که می گوید مذاکرات صلح را با ملا منصور قطع کنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی مشنوید.
با تقدیم سلام، اردوی ایالات متحده برای نخستین بار پس از آغاز جنگ علیه گروه داعش در عراق یک پایگاه نظامی ایجاد کرد. دگروال استیف وارن، یک سخنگوی اردوی ایالات متحده، با بیان این مطلب افزود که در این پایگاه تنها سربازان آمریکایی مستقر بوده و تعداد آنان به کمتر از 200 نفر می رسد. این پایگاه برای انجام حملات توپخانه علیه داعش در نزدیکی شهر شمالی مخمور ایجاد شده است و هدف آن حفاظت مشاورین آمریکایی و سربازان عراقی می باشد که در یک پایگاه دیگر مربوط اردوی عراق مستقرند. دگروال وارن افزود که ایجاد این پایگاه به اساس دعوت حکومت عراق صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که واشنگتن خواستار کمک به متشبثین کیوبایی است و بهترین راه برای آن برداشتن تعزیرات اقتصادی و تجارتی علیه کیوبا توسط کنگرس آمریکا می باشد. آقای اوباما که شام دوشنبه به وقت محل در جمعی از متشبثین کیوبایی و تاجران آمریکایی در هاوانا صحبت کرد، همچنین گفت که آمریکا می خواهد شریک تجارتی کیوبا باشد. پیش از این راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا در یک نشست خبری مشترک با همتای آمریکاییش خواستار برداشتن تعزیرات اقتصادی آمریکا علیه کشورش شد و از رئیس جمهور اوباما خواست تا نیروهای آمریکایی را از خلیج گوانتانامو خارج کرده و کنترل آنجا را به کیوبا برگرداند. کاسترو افزود که بدون عملی شدن این درخواست وی، روابط بین آمریکا و کیوبا به طور کامل به حالت عادی بر نمی‌گردد. جزئیات بیشتر در مورد سفر رئیس جمهور اوباما به کیوبا را در بخش گزارش‌ها فراموش نکنید. یونان به خاطر تطبیق توافق اخیر بین اتحادیه اروپایی و ترکیه به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان به جزایر یونان خواستار کمک کشورهای عضو آن اتحادیه شد. اجرای این توافق از روز یکشنبه آغاز شد، اما هنوز هم صدها پناهجوی بیخبر از این توافق از راه‌های غیرقانونی خود را به یونان می‌رسانند. بر اساس توافق بین اتحادیه اروپایی و ترکیه، پناهجویانی که پس از 20 مارچ به یونان میرسند تا زمان تکمیل شدن اوراقشان در بازداشت به سر خواهند برد و آنانی که فاقد شرایط لازم برای پناهندگی هستند سر از تاریخ 4 اپریل به ترکیه بازگردانده خواهند شد. بشار جعفری، نماینده حکومت سوریه، در مذاکرات صلح ژنو میگوید که روی سرنوشت بشار الاسد هیچ مذاکره صورت نمیگیرد. عبدالواجد عادل با جزئیات بیشتر.
در حالی که مذاکرات برای پایان دادن جنگ در سوریه وارد دومین هفته شد، آقای جعفری روز دوشنبه گفت که اولویت دمشق در این مذاکرات تلاش برای مبارزه با دهشت افغانی است. اما استیفن دی مستورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، گفته است که عدم پیشرفت در مورد سرنوشت رئیس جمهور سوریه می تواند آتش بس شکننده در آن کشور را به مخاطره بیندازد. آقای مستورا انتقال قدرت سیاسی در سوریه را سرچشمه همه مسائل در آن کشور خوانده است. در همین حال یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید که داعش روز دوشنبه 26 سرباز سوری را در شهر پالمیرا کشت.
شما شنونده خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا هستید. ارجنتین و ایالات متحده تبادله استخبارات مالی را به خاطر مبارزه علیه جرایم سازمان یافته و باندهای قاچاق مواد مخدر از سر می‌گیرد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تا چند روز دیگر از ارجنتین دیدار خواهد کرد. تبادله استخبارات مالی بین دو کشور سال گذشته پس از آن به حالت تعلیق درآمد که وزارت مالیه ایالات متحده گفت ارجنتین معلومات محرم مالی را فاش ساخته است. و در خبر اخیر این که شرکت فناوری اپل روز دوشنبه از تولیدات جدید خود رونمایی کرد. آیفون اس ای جدیدترین مدل تلفن همراه شرکت اپل است که پرده آن 4 اینچ یا 10 سانتی متر قطر دارد و کوچکتر از مدل های کنونی آیفون می باشد. اپل گفت این آیفون را به دلیل تولید می کند که بسیاری مردم استفاده از تلفن های کوچکتر را ترجیح می دهند. اپل می گوید آیفون اس ای هرچند کوچکتر است اما توانایی آن به اندازه آیفون 6S می باشد. قیمت آیفون جدید اپل از $399 امریکایی آغاز می شود و قرار است به تاریخ 31 مارچ به دسترس مشتریان قرار گیرد. اپل همچنین بندهای جدید را برای آی واچ ساعت دستی آن شرکت معرفی کرد و گفت که قیمت آی واچ به $299 کاهش یافته است. شرکت اپل پخش سیستم عامل جدید آی او اس 9.3 برای تولیدات آن شرکت را نیز اعلام کرد. شنوندگان عزیز، قسمی که در معرفی برنامه شنیدید، پاره کردن عکس جنرال دوستم در مزار شریف سبب تشنج ها شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در شهر مزار شریف میشنویم که همین اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. بیژن عزیز، سلام و صبح بخیر. بفرمایید در مورد تشنج هایی که در اثر پاره کردن عکس جنرال دوستم با اون اول رئیس جمهور افغانستان در مزار شریف ایجاد شده برای شنوندگان رادیو آشنا معلومات بدین.
با سلام با شما و شنونده های عزیز، دقیقا عکس معاون اول ریاست جمهوری در شب سال نو در مزار شریف در یکی از چوک ها توسط افراد ناشناس پاره شده و مقامات محلی در این ولایت میگه که تا هنوز کسی در این مورد بازداشت نشده و فرد شناسایی نشده و طبیعتا کسی که کار کرده کسی هست که میخواه روابط دو حزب و روابط دو رهبر متشنج بسازه، ولی سخنگوی حزب جنبش بشیر احمد تیانچ در صحبت برای رادیو آشنا صدای امریکا میگه که این کار کسایی بوده که با موترهای پلیس و موترهای که اجازه گشت و گذار در اون موقعیت از زمانی داشته کار کرده و این به پاسخ نخواهد ماند و اینا آمادگی بر تظاهرات دارن که امروز وقت افغانستان ساعت 9 تظاهرات خود در داخل شهر مزار شریف رو اندازی بکنند. با آنکه دیروز شمار زیاد از اواخای حزب جنبش به رهبری جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری از جوزجان به مزار شریف آمده بود، ولی از ورود افراد که گفته میشه در بین از افراد مسلم بود جلوگیری صورت گرفته و این واکنش های زیاد را از طرف اعضای حزب جنبش داشته. سخنگوی مقام ولایت بلخ میگه که در بین این افراد کسایی بوده که مسلح بوده و قابلیت شناسایی نبوده، به این خاطر موضوع مانده به مقامات بالا رتبه حزب جنبش تا بتونن در رابطه به تفاهم برسن تا به این که کسی که این عکس پاره کرده و اینا خواهان ما به محاکمه کشیدن از او اصلا باید شناسایی شود. تا هنوز این واکنش ها جریان داره و تا هنوز واخواهای حزب جنبش تلاش دارن که در مزار شریف تظاهرات را اندازی کنن.
گفته میشه از موترهایی که جلوگیری شده از ورودشان به شهر مزار شریف افراد مسلح بودند. تا چی اندازه ای ادعای مقامات بلخ درست است؟
خب در بین این افرادی که از جوزجان آمده سخنگوی حزب جنبش میگه که وکلا بوده، طبیعتا وکلا افراد مسلح با خود دارن، این افراد مسلح کسایی هستن که جواز استفاده سلاح را دارن، به او خاطر به خاطر همی که حضور افراد مسلح را ایجه بوده مقامات محلی و نیروهای امنیتی از ورودشان به ولایت بلخ جلوگیری کرده.
با سپاس از میرویس بیژن که در مورد تشنج ها در پی پاره کردن عکس جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در شهر مزار شریف برایتان معلومات داد. پایان خبرها.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
برنامه این هفته نجیبه نوشابه را به تجلیل از روز نوروز اختصاص داده ایم. تجلیل نوروز در ولایات مختلف افغانستان را از زبان خواهران خود می شنویم.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
شنوندگان عزیز، چنانکه که در آغاز برنامه گفتیم، ملا محمد رسول رهبر انشعابی طالبان تا این مصاحبه گفته است که در روند صلح افغانستان زمان سهم خواهد گرفت که حکومت افغانستان روند مذاکرات صلح را با ملا منصور رقیب اصلیش متوقف کند. خالد مفتون در مورد گزارش می دهد.
انتونیو جوسوفی، محقق در مرکز پژوهشی انستیتوت خدمات متحده سلطنتی بریتانیا و سیلاب منگل، ژورنالیست و محقق افغان، به استناد مصاحبه تلفنی با ملا محمد رسول رهبر انشعابی طالبان، نظریات او را در مورد روند صلح افغانستان انعکاس دادند. آقای جوسوفی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در اکثر موارد پیش‌شرط‌های ملا رسول برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان مشابه پیش‌شرط‌های ملا منصور است، اما یک تفاوت عمده موجود است.
Actually, I think his conditions are not very different from those of Akhtar Mansour, his rival.
در واقع شرایط ملا رسول از ملا اختر محمد منصور رقیبش زیاد متفاوت نیست، اما تفاوت عمده این است که ملا رسول میگوید زمانی به میز مذاکره خواهد نشست که کابل روند مذاکرات را با ملا منصور متوقف کند. او میگوید تا زمانی که مذاکرات میان کابل و منصور ادامه داشته باشد در روند مذاکرات سهیم نخواهد شد.
سیلاب منگل، ژورنالیست و محقق افغان که ادای مصاحبه تلفنی را با ملا رسول میکند، نیز میگوید که این رهبر انشعابی طالبان خواهان مذاکره با حکومت افغانستان است، اما با یک مشکل مواجه است.
ما که وقتی با رسول مصاحبه کردیم در تلفنی، او دیگر ما از موضوع شیمی معلوم شد که او حاضر است که با گفتگوی صلح بیاید، گفتگو کنه که در حکومت افغانستان. خو یک مشکل در این نیست که حکومت افغانستان به این کنم توجه را نشان نداده، یعنی معنی از این می بود که حکومت افغانستان امرای پاکستان نمی خواهد امرای ملا اختر محمد منصور مصاحبه کنه و کل امتیازات و کل چیزها را به او بده، یعنی ما را جدی نگرفته، دیگه نگرفته به خاطر از این می که یا ما را جدی نگرفته، ما نمی خواهیم که صلح کنیم، به خاطر از این ما می خواهیم که جنگ دوام بده.
در جریان مصاحبه تلفنی با این ژورنالیست افغان، ملا محمد رسول گفته است که برای رهبری طالبان، طالبان و علما در افغانستان و پاکستان باید انتخابات مجدد را راه اندازی کند، زیرا ملا منصور از مشروعیت برخوردار نیست. آقای منگل میگوید که ملا رسول خواهان دخیل کردن ایران در روند صلح افغانستان نیز می باشد.
خود ملا رسول گفت که باید در مذاکره صلح باید ایران هم داخل باشه، یعنی پنج جانبه باشه نه چهار جانبه، به خاطر از اینکه ایران هم یک همسایه است. اون بسیار دوست داره که طالبان به خاصه در غرب افغانستان چیک است، اون باید زیاد طالباست یا کلاناست که او حمایت میکنه یا از اونجا یا چی میکنه، باید او هم مداخل باشه. یا در غیر از او یعنی امکان نداره که ایران نباشه که در افغانستان یا سوریه یا دیگه نمیشه، امکان نداره.
در این حال شماره از تحلیلگران سیاسی مثل مایکل کوگلمن، محقق آسیای جنوبی در مرکز تحقیقات بین‌المللی ودرو ویلسون مستقر در امریکا، میگوید که اختلاف میان رهبران طالبان روند صلح افغانستان را با دشواری مواجه کرده است.
The peace idea is not necessarily an ideal policy, but simply a necessary policy. And it's not ideal.
الزاما مفکوره صلح پالیسی ایدئال نیست، اما به صورت ساده پالیسی است که به آن نیاز است. پالیسی ایدئال نیست، زیرا به نظر من موفق نخواهد شد. چرا که طالبان برای مذاکرات صلح انگیزه ندارند. آنان در میدان جنگ خوب بازی میکنند. اراضی بیشتر را تصرف میکنند که در گذشته تحت کنترل آنان نبود. در این حال طالبان بسیار منقسم شدند. حتی اگر شاخه اصلی طالبان که رهبری آن را ملا منصور به عهده دارد بخواهد در گفتگوهای صلح دخیل شود، سایر شاخه‌های دیگر پرقدرت طالبان با جنگ ادامه خواهند داد. حتی اگر روند صلح موفق باشد که فکر می‌کنم بعید است، شاخه‌های از طالبان مذاکرات صلح را رد خواهند کرد و به جنگ ادامه خواهند داد.
مشکل دیگر با آقای کوگلمن پاکستان است، کشوری که به باور او خواهان بی‌ثباتی افغانستان است.
So my bottom line here is that the Pakistanis may well have more of an interest in a continually destabilized Afghanistan.
نکته ای که من با آن باور دارم این است که منافع پاکستان ممکن ادامه بی‌ثباتی افغانستان باشد، زیرا این کار احتمال زیدخل بودن هند را کاهش خواهد داد.
این تحلیلگر امریکایی همچنین میگوید که مبارزه بر ضد فساد اداری یکی از راه‌های مهم است که حکومت افغانستان می‌تواند از طریق آن بر ضد طالبان مبارزه کند.
You know, the corruption problem in Afghanistan allows the Taliban to tell many Afghan people, well, look, we provide a better
alternative. فساد اداری در افغانستان به طالبان اجازه می‌دهد تا برای مردم افغانستان بگوید که ببینید ما گزینه بهتر را برای دولت و حکومت افغانستان ارائه می‌کنیم. بنابراین فساد اداری شرایط استخدام و سربازگیری بیشتر را برای طالبان فراهم می‌کند. اگر قرار باشد که در برابر شورشگری و طالبان کار انجام دهید، شما نمی‌توانید فقط در مقابل آنان بجنگید و آنها را بکشید. باید بر ریشه های مشکل فکر شود. بنابراین فساد اداری و پریشانی های اقتصادی در افغانستان ریشه های مشکل است که باید به آن رسیدگی شود.
کارشناسان حل منازعه به صورت عموم به این باورند که دو دستگی در میان طالبان روند مذاکرات صلح افغانستان را دشوار کرده است. علاوه بر آن پیش شرط های گروه های متخاصم به شمول حکومت افغانستان روند مذاکرات صلح افغانستان را پیچیده تر کرده و در نهایت رسیدن به صلح و ثبات در این کشور جنگ زده را طولانی تر خواهد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
رئیس جمهور ترکیه میگوید که کشورش با بزرگترین و خونین‌ترین موج دهشت افکنی در تاریخ این کشور روبروست. این مقام ترکی گفت که با تمام قوت تلاش خواهند کرد تا با دهشت افکنان و آنانی که در پی بی‌ثباتی این کشور هستند مبارزه کنند. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی میشنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته گفت که کشورش در مبارزه با یکی از بزرگترین و خونین‌ترین موج از دهشت افغانی در تاریخ ترکیه قوای نظامی و استخباراتی آن کشور را استفاده خواهد کرد. این اظهارات رئیس جمهور ترکیه بعد از آن ایراد شد که انفجار انتحاری باعث کشته شدن 3 اسرائیلی و 1 ایرانی در استانبول شد.
ترکیه بی سوردیر تاریخینین ان بیوک
ترکیه در این اواخر با یکی از بزرگترین و خونبارترین موج حملات دهشت افغانی در تاریخ آن کشور مواجه بوده است. از ماه جولای سال گذشته به این سو گروه PKK از یک طرف و چند سازمان دیگر دهشت افغانی تصمیم به این گرفتند تا در کنار تندروان گروه دولت اسلامی که حس بشریت در آنان دیده نمی شود کشور ما را مورد حملات دهشت افغانی قرار دادند.
آقای اردوغان علاوه کرد که با روی دست گرفتن روش های نو در مبارزه با دهشت افغانی نتایج مثبت را شاهد خواهیم بود.
استخباراتیلا تم امکانلاریلا ترور ارگوتلریلا و آرکالارندکی گوچلرلا
کشور ما علیه سازمان های دهشت افغانی در مبارزه است که در عقب آن همکاری نیروهای نظامی کشور اهم از سرباز، پلیس، نگهبانان روستا و استخبارات با قوت تمام شامل می باشد.
حمله انتحاری روز شنبه در جاده مزدحم استقلال که در آن فروشگاه های بین المللی و قنصلگری های کشورهای خارجی واقع است، چهارمین حمله انتحاری سال در ترکیه بود. در دو حمله انتحاری در استانبول گروه دولت اسلامی مقصر شناخته شد و در حالی که مسئولیت باقی دو حمله دیگر انتحاری را در انقره شورشیان کردی به عهده گرفت. حملات اخیر در ترکیه سوالات متعدد را در آن کشور و در کشورهای عضو ناتو به میان آورده است که آیا ارگانهای امنیتی ترکیه تحت فشار قرار دارند زیرا آنان با دو جبهه در جنگند. منتقدان آقای اردوغان از جمله برخی از متحدان ترکیه به گونه خصوصی استدلال می کنند که تمرکز آقای اردوغان بر مبارزه با شبه نظامیان حزب کارگران کردستان یا PKK در مناطق جنوب شرقی عمدتاً کردنشین با قیمت مبارزه با تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق انجامیده است. رئیس جمهور ترکیه در اخیر گفت که PKK و سایر گروه ها با همکاری تندروان گروه دولت اسلامی تلاش دارند که فعالیت های خود را در ترکیه ادامه دهند، زیرا آنها نتوانستند که اهداف خود را در سایر کشورها به دست آورند. آقای اردوغان کشورهای غربی را در برخورد دوگانه در حال متهم کرد که حامیان PKK در جریان اجلاس سران اتحادیه اروپا و ترکیه در بروکسل هفته گذشته خیمه اعتراضی را راه اندازی کرده بودند.
صدای امریکا آشنای شما.
ساعت 6:51 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آخرین گزارش این ساعت. براک اوباما رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه تا یک سفر تاریخی در هاوانا با راول کاسترو همتای کیوبایی خود ملاقات کرد. اوباما و کاسترو ضمن مذاکره روی مسائل مختلف بر عزم دو کشور برای طی مسیری که برای عادی سازی روابط دو جانبه پس از نیم قرن مخاصمه انتخاب کردند، با وجود اختلاف نظر در زمینه‌های مانند دموکراسی و حقوق بشر تاکید کردند. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
باراک اوباما پس از دیدار دو ساعته خود با راول کاسترو در یک نشست خبری مشترک در هاوانا، ضمن امتنان از مهمان نوازی گرم حکومت و ملت کیوبا، تاکید کرد که روز نو در روابط ایالات متحده و کیوبا آغاز شده است. آقای اوباما گفت وقتی کشورها عقاید راستین خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و درباره آنها صحبت کنند، آنگاه می توانند بر اساس احترام متقابل به همکاری با یکدیگر ادامه دهند، حتی در زمینه حقوق بشر که اختلاف نظرهای وجود دارد و در مورد آن در این دیدار صحبت کردند.
As we do wherever we go around the world, I made it clear that the United States will continue to speak up on behalf of democracy, including the right of the Cuban people to decide their own future.
اوباما گفت من در سفر به تمام اکناف جهان با وضوح گفتم که ایالات متحده به طرفداری از دموکراسی صحبت می کند، که این شامل حقوق مردم کیوبا هم می شود که بتوانند آینده خود را خود رقم بزنند. من به نمایندگی از حقوق جهانی بشر سخن خواهم زد تا حقوق اجتماعات و آزادی مذهبی تأمین شود. من واقعا می خواهم فردا با رهبران نهادهای مدنی کیوبا ملاقات کرده و سخنان آنها را بشنوم. رئیس جمهور امریکا با بیان این که در این راه نباید از انتقادها واهمه داشت گفت بسیاری به این پل ارتباطی با وجود آمده بین مردم کیوبا و مردم امریکا امیدوار شدند. در این کنفرانس مشترک خبری رهبر کیوبا از مساعی باراک اوباما برای برقراری مجدد روابط دیپلماتیک بین دو کشور تحسین نمود، اما او از رئیس جمهور امریکا خواست تا تعزیراتی را که علیه کیوبا سالها قبل اعمال شده است بردارد. راول کاسترو گفت در مذاکرات روز دوشنبه برای همکاری در زمینه‌های دیگر به تفاهم رسیدند، از جمله در حوزه زراعت.
The blockade stands as the most important obstacle to our economic development and the well-being of the Cuban people.
تعزیرات به حیث یک مانع بزرگ در راه انکشاف اقتصادی و رفاه مردم کیوبا قرار دارد. از این سبب رفع این مانع برای عادی شدن روابط بین دو کشور از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. همچنان رفع این تعزیرات برای کیوبایی های مهاجر نیز نافع می باشد که آرزوی خوبی را برای هموطنان و عزیزانشان در کیوبا دارند. و در پاسخ به پرسش درباره وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در کیوبا گفت که تعریف کشورها از حقوق بشر و دموکراسی متفاوت است و از این مقوله نباید به عنوان ابزار برای مقاصد سیاسی با هدف تحت فشار گذاشتن کشورها استفاده شود. با این حال برخی از نقض حقوق بشر و نبود دموکراسی در نظام سیاسی کمونیستی کیوبا انتقاد کرده و میگویند تصمیم واشنگتن به عادی سازی روابط با هاوانا نباید باعث شود که فشارها علیه دولت کیوبا برای رعایت موازین حقوق بشر و گسترش دموکراسی در آن کشور کاهش یابد. کاندیدان دو حزب عمده ایالات متحده برای انتخابات ریاست جمهوری نیز تبصره‌های در مورد برقراری مجدد روابط بین دو کشور و دیدار رئیس جمهور ایالات متحده نمودند. هیلری کلینتون کاندید پیشتاز از حزب دموکرات میگوید
But you've been promised progress for 50 years and we can't wait any longer for a failed
برای 50 سال ما انتظار کشیدیم و از این به بعد نمیتوانیم برای یک پالیسی ناکام انتظار بکشیم. وقت آن فرا رسیده است تا از این فرصت پیش آمده استفاده کنیم. تد کروز یک کاندید در میان سه کاندید حزب جمهوری خواه این سفر اوباما را به کیوبا یک پیروزی بر رهبران کیوبا میداند.
This is a victory for the Castros. It's a victory for Fidel and Raul Castro.
روز میگوید این پیروزی برای کاسترو هاست. پیروزی برای فیدل و راول کاسترو. آنها هیچ گونه تغییر با مفهوم را در کیوبا پدیدار نساختند. آنها به شکنجه و کشتن مردم خود ادامه دادند. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده با اقشار مختلف مردم در کیوبا دیدار کنند که شامل رهبران حکومتی، جوانان، متشبسین، اعضای جامعه مدنی و ناراضیان می باشد. ملاقات هایی که به گفته قصر سفید حکومت کیوبا از آن ناراضی است. از جمله سایر موضوعات سفر اوباما به کیوبا، خطابه اوباما به مردم کیوبا خواهد بود که سه شنبه آن را ایراد می کند.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. اردوی ایالات متحده برای نخستین بار پس از آغاز جنگ علیه گروه داعش در عراق یک پایگاه نظامی ایجاد کرد. دگروال استیو وارن یک سخنگوی اردوی ایالات متحده با بیان این مطلب افزود که در این پایگاه تنها سربازان امریکایی مستقر بوده و تعداد آنان به کمتر از 200 نفر میرسد. هواداران جندال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز صبح در مزار شریف مظاهره می کنند. به اساس گزارش خبرنگار ما در مزار شریف این مظاهره در واکنش به پاره کردن عکس جندال دوستم که در شب نوروز در یکی از چهارراهی های آن شهر صورت گرفت بر آن انداخته می شود. هواداران معاون اول رئیس جمهور افغانستان این اقدام را یک عمل سازماندهی شده خواندند، اما مقام های ولایت بلخ می گویند که پاره کردن عکس آقای دوستم کار افراد اوباش بوده و تلاش‌ها برای بازداشت آنان ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که واشنگتن خواستار کمک به متشبسین کیوبایی است و بهترین راه برای آن برداشتن تعزیرات اقتصادی و تجارتی علیه کیوبا توسط کنگره آمریکا است. یونان به خاطر تطبیق توافق اخیر بین اتحادیه اروپایی و ترکیه برای جلوگیری از ورود پناهجویان به جزایر یونان خواستار کمک کشورهای عضو آن اتحادیه شد. بشار جعفری نماینده حکومت سوریه در مذاکرات صلح ژنو میگوید که روی سرنوشت بشار الاسد هیچ مذاکره صورت نمیگیرد. در حالی که مذاکرات برای پایان دادن جنگ در سوریه وارد دومین هفته شد، آقای جعفری روز دوشنبه گفت که اولویت دمشق در این مذاکرات تلاش برای مبارزه با دهشت افغانی است. ارجنتین و ایالات متحده تبادله استخبارات مالی را به خاطر مبارزه علیه جرایم سازمان یافته و باندهای قاچاق مواد مخدر از سر می گیرد. و شرکت فناوری اپل روز دوشنبه از تولیدات جدید خود را نمایی کرد. آیفون SE جدیدترین مدل تلفن همراه شرکت اپل است که پرده آن 4 اینچ یا 10 سانتی متر قطر دارد و کوچکتر از مدل های کنونی آیفون می باشد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، ساعت از 6:59 به آخرین دقایق برنامه رسیدیم. رویدادهای خبری امروز سه‌شنبه را در کابل خدمتتان تقدیم میکنیم. رئیس جمهور غنی امروز با صدا آوردن زنگ مکتب آغاز سال نو تعلیمی را در افغانستان اعلام خواهد کرد. و وزارت انرژی و آب و پوانتون پلی‌تکنیک کابل طی مراسم از روز جهانی آب تجلیل خواهد کرد. و این بود داشته های ما در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشند و تمام اطفال که به مکتب میرن، جوانان که به مکتب میرن روز خوش داشته باشند. رادیو آزادی به تعقیب رادیو آشنا برنامه خود روی عین موج آغاز میکنه. خدا یار و نگهداری امیدوار.